به هدف. وقتی میده برای هدف، وقتی میگیره برای هدف. هدف چیست؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بهتون میدیم که بنده بشید، میگیریم که بنده بشید. خدا چرا به شما پول میده میگه می قرض بدید به دیگری؟ بعد میگه من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا. کیه به خدا قرض بده؟ خدا محتاجه، خودش نمیتونه بده. یهودی ها همینو میگفتن، میگفتن ما هیچ وقت به کسی کمک نمی کنیم. چرا؟ چون خدا خودش میتونست بده. کسی که خدا بهش نداده من برای چی بهش بدم؟ خدای متعال اینو تخطئه میکنه. درسته خدا میتونه خودش بده، ولی اگه خدا بهش بده نه شما رشد میکنی نه او. رشد شما در اینه که پولو در راه خدا بدید. این که خدا به شما میده میگه از این دست بگی از اون دست بده، چون رشد شما در اینه که از یه دست بگیری از یه دست بدی. پس ببینید اگه انسان این رو فهمید، وقتی بهش ثروت میدن برای اینه که بنده بشه با این پول، بندگی کنه. خدا اصل ما که برای بت پرستی نیومدیم که. وقتی پول ازت میگیرن مال اینه که باز به خدا برسی. یه روایت هم براتون بخونم، خیلی عجیب روایت، تو کتاب شریف کافی است. امام صادق فرمود خدای متعال بنده هاشو دوست داره، چون دوستشون داره ایمانشون رو حفظ میکنه. اگر صلاحش در این باشه بهش ثروت بده، صلاح دینش بهش ثروت. یه کسی با ثروت میتونه به خدا برسه، ازش بگیرن زمین میخوره، با پول امتحانش میکنن. یه دیگری با فقر به خدا میرسه، خدا فقیرش میکنه. یکی با سلامتی مؤمن میشه، خدا سلامتی بهش میده. یه کسی با بیماری خدا بیمارش میکنه. پس ببینید نه بیماری موضوعیت داره تو دنیا، نه سلامت، نه غنا، نه فقر. اینا همش این داد و ستد مال اینه که به بندگی خدا برسید. اگه آدم این رو فهمید که خدا ما رو برای بندگی آفریده، یک، هرچی تو این دنیا به ما میده یا ازمون میگیره رو حساب و کتاب، رو حکمت، چقدر پول بدن، چقدر آبرو بدن که بتونن به خدا برسن. به یه کسی بیشتر از یه حد پول بدن زمین میخوره، بیشتر از یه حد آبرو بدن زمین میخوره، به اندازه بهش میدن. اگر فهمید وقتی ازم میگیرن دقیقاً برای اینه که به خدا برسن، فقری هم که به من میدن دقیقاً به همون اندازه ایست که من میتونم تحمل کنم، نه بیشتر نه کمتر. اگر کسی اینو فهمید، از شما سوال میکنم، فهمید هدف خداست، باید همه رو پشت سر بگذاری، اینا بتن، باید به خدا برسی. اگه کسی این رو فهمید عزیزم، من از شما سوال میکنم، وقتی ثروت میاد خوشحال میشه یا میدونه ثروت موضوعیت نداره؟ وقتی ازش میگیرن غصه میخوره یا میدونه این دادن و گرفتن ها اصلا موضوعیت نداره؟ فقط وسیله است که شما خدا رو این وسط پیدا کنید، و اگر خدا رو پیدا نکردید هیچی پیدا نکردید. جمله دعای عرفه امام حسین همتون خوندید، این تیکه که سید ابن طاووس نقل کردن، رضوان الله تعالی علیه، امام حسین میفرماید به خدا عرضه میدارد خدایا خسرت صفقت و عبدن لم تجعل له فیه من حبک نصیبا. همه تو دنیا تجارت میکنن، اون بندهی که تو تجارتش محبت تو رو به دست نیورده تجارتش تجارت خاسر و زیانباره. باید تو دنیا خدا رو پیدا کرد. اگه آدم نگاهش این نشد، خیال کرد ما اومدیم تو دنیا که با دنیا خوش باشیم، بخوابیم، بخوریم، بنوشیم، مثل حیوانات، مثل چهارپا زندگی کنیم. این آدم وقتی ثروتمند میشه خوشحال میشه، فقیر میشه رنج میبره. ولی اگه فهمید همه دنیا هیچه، تو دنیا باید خدا رو پیدا کنی، یک. دو، تنها جایی هم که میشه خدا رو پیدا کنی دنیاستا. جوانهای عزیز، اگه کسی تو دنیا نتونست محبوب حقیقی رو پیدا کنه، اون محبوب حقیقی که از من به خودم نزدیکتره، اقرب و الیه من حبل الورید، یهول و بین المر و قلبه، از رگ گردن به ما نزدیکتره، از دل ما به ما نزدیکتره. اگه پیداش نکردیم دیگه تو آخرت نمیشه پیداش کنیم. ما دائم باید تو قصه بسوزیم، دائم باید تو هجران باید بسوزیم. خدا ما رو محب به خودش آفریده تو فطرت. راه پیدا کردن خدا هم تو این دنیاست. اگه کسی تو دنیا محبوبش رو پیدا نکرد، تو آخرت الالعبد باید بسوزه. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرته اعما. اگه کسی تو این دنیا کور بود، حجابش از دل و دلش نرفت کنار، خداشو پیدا نکرد، تو آخرتم کور میمونه ها. خدا میگه نگاهتون اصلاح کنید، از قبل نوشتم که چی به کی بدم. من میدونم که چه کسی با ثروت میتونه به خدا برسه، چه کسی با فقر، چه کسی با بیماری، چه کسی با صحت، چه کسی با آبرو، چه کسی با آبروشو ریختن. من حساب و کتاب براتون میکنم، دقیقم هست. بنابراین وقتی بهتون میدم مغرور نشید. چه موضوعیتی داره ثروت، آبرو اگه باش نتونی خدا رو به دست بیاری؟ قصه نخورید، اگه آبروتون رو ریختم خدا رو پیدا کردید تو این بی آبرو شدن، چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره آدم 20 سال 30 سال فقیر باشه خدا رو پیدا کنه؟ نمیارزه. پس ببینید نگاهمون رو اصلاح کنیم. میگیرن از وقتی بهتون قدرت میدیم، مال خودتونه، عزیزتون کردیم. نه کلا بلا تکرمون الیتیم. شما قدرتتون رو خرج نمی کنید که یک عزیزی رو بالا، یه یتیمی رو بالا بیاری. این اکرامی که کردم، ببینید فعمل انسان ازا مبتلاه و ربهو فعکرمه، مبتلاش میکنه، آبرومندش میکنه. چرا آبرومندت میکنن؟ چرا آبرو تو دنیا بهت میدن؟ برای اینکه یه ضعیفی آبرومند کنی، یه یتیمی رو اکرام کنی. تو که وقتی یه یتیم میاد تو مجلس جلو پاش پاشی به احترام تو همه پا میشن، چرا پا نمیشی؟ چرا غرور میکنی؟ این مال اینه که خیال میکنی آبرو دادن مال خودت. نمیدونی که این آبرو دادن که باش دست دیگری رو بگیری یه یتیمی آبرومند کنی؟ تو که نفوذ داری، اکرامت کردیم. خیلی تعبیر قرآن لطیفه، اما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه، بهش آبرو میدیم تو جامعه. تویی که بهت آبرو میدیم، وقتی حرف بزنی بگیر زیر بال ضعفا رو بگیری. به گرسنه ها برسید، همه دنبالت میان، تو این آبرو رو خرج نمی کنی. نه دست رو سر یتیم میکشی، نه دیگران رو دعوت میکنی. کلا، اشتباه میکنی، خیال میکنی وقتی بهت اکرام کردم، آبرو دادم، اکرامت کردم. این آبرو مقدمه است، این که مال تو نیست. این آبرو رو دادم که یه یتیمی رو دست رو سرش بکشی، دیگران رو دعوت کنی. کلا بلا تکرمون الیتیم. شما کجای یتیم رو اکرام کردید؟ میگی خدا به من آبرو داد پس من عزیزم. نه، اگه این آبرو تو صرف کردی، دست رو سر یه ضعیف کشیدی، آبروی تو موجب عزت اون شد، اون وقت عزیز میشی پیش خدا. ولا تهاضون علی طعام المسکین. شما کی دیگران رو دعوت کردید که به گرسنه ای برس؟ کی آبروتو برای فقیر گرسنه خرج کردی؟ چرا میگی خدا منو اکرام کرده؟ اگر آبروتو خرج کردی برای اون گرسنه، جامعه رو دعوت کردی، آبروتو مایه گذاشتی، دنبالت آوردی بقیه رو، اون وقت بگو خدا منو اکرام کرده. پس ببینید، نه اون موقعی که ازتون میگیرم تو فشار میگذارمتون، بهتون اهانت کردم. کجای این اهانته؟ میخوام رشد کنی. منتها خدا میدونه که من با ثروت میتونم رشد کنم یا با فقر. اونی که خدا میده زمینه رشده، اونی که من دنبالش میگردم اشتباه میکنم. اگه خدا منو مبتلا کرده به فقر، اگه من زیاد اصرار کنم ثروت به دست بیارم، زمین میخورم. پس ببینید خدای متعال میگه بابا نگاهتونو اصلاح کنید به عالم. اگه نگاهتونو به عالم اصلاح نکنید، نمیتونید مثل امام حسین استقامت کنید. مردم بیان دور و برتون خوشحال میشید، برن قصه میخورید، تنها بشید زمینگیر میشید. ولی اگه نگاهتونو اصلاح کردید، همه چی عوض میشه. پس مطلب سوم سوره اینه: یک، نگاهتونو وسیع کنید، آینده عالم رو ببینید، امام زمان رو ببینید، رجعت رو ببینید، خدا رو ببینید. چرا فقط دنیا رو میبینید؟ چرا محدودی؟ دو، نگاهتون رو وسیع کنید، گذشته تاقی ها، اونایی که مثل نداشتن رو کره زمین، چجوری تازیانه های عذاب خدا بر سر اونها بارید، بیچارشون کرد. این خدا نربکل بالمرزاد هنوزم در کمینه ها. اصلاح کنید نگاه خودتون رو. این مطلب سوم سوره. نور و رجعت و پیروزی حق رو یه نگاه عمیق‌تر بندازید، ببینید پشت صحنه دنیا چه خبره. کلا اذا دکت الارض دکن دکن، یکم برید جلوتر همه بساط کره زمین جمع میشه، پنبه میشه کوه ها. اون وقت وجاء ربک والملک و ربک یومئذ وجاء ربک والملک صفا صفا، اون روز پروردگارت ظهور پیدا میکنه، روز ظهور قدرت پروردگاره. ملائکه خدا صف در صف میستن. نگاهتون رو عمیق کنید، چرا فقط دنیا رو ببینید؟ قبل و بعد دنیا رو ببینید، خود دنیا رو هم بشناسید، بعد از همه دنیا رو هم ببینید. یه قیامتی خدا داره، کوها پنبه میشن، خدا و قدرت خدا ظهور میکنه، ملائکه خدا ملکوت عالم صف به صف با میستن. اون وقت ببینید وجیع یوم اذن به جهنم یوم اذن، خدا اون وقت جهنمو میاره. اون روز است که یتذکر الانسان، اون انسانی که ما تو دنیا بهش قدرت دادیم، میگفت خدا منو اکرام کرده، فراموش میکرد خدا رو، اون وقت متذکر میشه که عجب باختیم. که روایات میفرماید این انسان مقصود همون دشمنای اهل بیتن، قدرت به دست آوردن، ظلم کردن در حق خدا و دین خدا و اولیاء خدا. روز قیامت وقتی جهنم میاد، وجیع یوم اذن، جهنمو میارن. خدا نفرموده کی میاره، روایت نبوی زیلشه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود روز قیامت که همه اولین و آخرین جمع میشن، خدا جهنم رو دستور میده، میارن زمام جهنم به دست 100,000 ملک غلیظ و شدیده. اونچنان نعره میکشه جهنم که همه اهل محشر به وحشت میفتن، حتی انبیا وانفساشون بلند میشه، جز نبی خاتم که میفرماد با امت. خدا یه همچین روزی داره، چرا فقط دنیا رو میبینی؟ اگر کسی اینجوری نگاه کرد به عالم، میگه یزید پیروز شده. وجیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا، اون روز متذکر میشن اون سرکش ها، ولی دیگه به چه دردشون میخوره اون روز؟ و انا له الذکرا، چه فایده داره تذکر روز قیامت؟ و انا له الذکرا، به کارش نمیاد. وجیع یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان، ولی دیگه چه فایده دارد؟ و انا له الذکرا، میفهمه ولی به دردش نمیخوره. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یا که حیات نبود، او که مرگ بود، یه لحظه بود و تمام شد، حیات اینجا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذن لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، احدی اون روز جای عذاب او رو پر نمی کنه، احدی مثل او عذاب نمیشه. روایات داره مقصود از این انسان اولی و دومی هستن، حالا من تفسیر نکنم. خب فرصت من تمام شد، مثل که وقت برای ذکر مصیبت عزیزانم فرا رسیده. یه فراز این سوره واقعی بود که فراز اصلیشه، فراز پنجم سوره، یا ایتها النفس المطمئنه، ناخطاب به امام حسینه. من این فرازو بگم به جز ذکر مصیبتم، ذکر مصیبتو میخونن عزیزانم. یا ایتها النفس المطمئنه. پس ببینید خدا یه قیامتی داره، چرا اونجا رو نمیبینید؟ تو قیامت وقتی مهار جهنمو میدن دست ملائکه، میارن همه دست پاشونو گم میکنن، دشمنان امام حسین، سقیفه و اصحاب سقیفه و بنی امیه و یزید و دودمانش، اون وقت متذکر میشن دیگه به کارشون نمیاد، احدی رو مثل خدا، مثل اونها خدا روز قیامت عذاب نمیکنه، احدی رو مثل اونها به بند نمیکشن، ولا یوثق وثاقه احد. بعد خدا میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه، اما این ور صحنه رو ببینید، خدا تو اون صحنه سنگین که همه مضطربن، تو قیامت که همه در تو معبد پروردگارته، ارجعی الی ربک، برگرد بیا،
میبرنت، راضیتن، تو از خدای خودت راضی، مرضیتن، خدا از تو راضی.
در بعضی روایات نقش شده راضیتن مرضیه، یعنی اصحابت هم با خودت بیا، اونا راضیتن مرضیه هستن، خودت بیا، اصحابت هم بیار.
کجا؟ فدخلی فی عبادی، وارد بندگان خاص من بشو. فدخلی جنتی، تو جنت من، نه الجنه،
این جنتی مال امام حسینه، جنت خودم. حالا من نمیخوام معنا کنم جنتی، مهمان خاص امام حسین، امام خداست، مهمان خاص خداست امام حسین، هم تو گودی قتلگاه هم تو قیامت. این خطاب هم تو گودی قتلگاه به امام حسین شده، این یه رجوعه، یه رجوع بالاتر، یه ضیافت بالاتر تو قیامت. باز اونجا میگن یا ایتها النفس المطمئن، تو قیامت که جهنم رو میارن و دشمنای امام حسین رو به بند میکشن، عذاب میکنن، لا یعذب و عذابه احد ولا یوسق و وثاقه احد، به امام حسین میگن حسین جان ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی. حالا از شما سوال میکنم، امام حسین شکست خورده؟ اگه آدم نگاهش اینجوری شد میترسه، از دینش دست برمیداره، در مقابل قدرت ها تسلیم میشه. اگه اون نگاه به آینده تاریخ و اصل ظهور و رجعت رو دید که بساط دولت باطل تو همین دنیا جمع میشه، که حضرت فرمود دشمن ما یه مهلت کوتاه داره، دولت مال ماست، بیایید رجعت رو ببینیم، ظهور رو ببینیم. اگه یه نگاه به آینده انداختی، اگر دیدی که خدا فراعنه تاریخ رو چجوری نابود کرده، اگر نگاهت به دنیا اصلاح شد که دنیا داره امتحانه، نه خوشیش موضوعیت داره نه سختیش، تو هر دو باید رشد کنی، مثل سلیمان بهت حکومت دادن باید رشد کنی، حکومت موضوعیت نداره، مثل امام حسین علیه السلام تو گودی قتلگاه باید به خدا برسی. اگه نگاه کردی پشت صحنه دنیا رو دیدی، اذا دکت الارض دکندکا، کل دوباره خدا میفرماید کلا، شما میگید ما شما رو احترام کردیم، دولت بهتون دادیم، نه، شما قیامت رو ببینید، اون وقت میفهمید که به شما احترام کردیم یا نه. اصلا اینجوری نیست، یزید محترمه چون حکومت داره، نه کلا، اشتباه نکن. اذا دکت الارض دکندکا، روز قیامت که همه بساط زمین رو جمع کردیم، معلوم میشه کی عزیزه، امام حسین یا یزید. وقتی جهنم رو آوردیم معلوم میشه یکی ولا یوسق و وثاقه احد، به بندش میکشن، احدی رو اونجور عذاب نمی کنن. یکی هم بهش میگن یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی.
tebyan.net گنجینه صوتی